ایشون رفته بودن، سادگی منزل ایشون رو دیده بودن. یکی از راهپیمایی های 13 آبان به بچه ها گفته بودن بچه ها به خانواده بگید نهار مهمان من هستید، و ما نمیدونستیم این مهمانی قراره چی باشه، که بچه ها رو برده بودن منزل خودشون و آش رشته و سالاد ماکارونی هم درست کرده بودن و یکی دو ساعتی بچه ها دوره هم سرود خونده بودن، برای ایران با هم هم عهد شده بودن. یعنی در این حد مردمی و متوازه. و من هر جا هر صحبت، چون خیلی در باره این خانواده محترم شایعات ناجوان مردانه همچنان هم هست، من واقعا وظیفم بود بگم و دم می سوزه فقط برای اونهایی که دارن دنیا و آخرت خودشون رو با این شایعات، با این حرفای کذب و نادرست خراب میکنن، چون حداقل ما از نزدیک این خانواده رو به کرات دیدیم و اون تواضع و مردمی بودن و ساده زیستیشون رو به عینه لمس کردیم.
هم دکتر رهبر سوم انقلابمون، هم همسر شهیدن، هم برادر شهیدن، هم فرزند شهیدن. یعنی الان فکر میکنم همه مردم که یه ارتباط معنوی جدی با ایشون دارن، خانواده شهدا یه جور خاص دیگه ای نسبت به امام جدید انقلاب آیت حسد مجتبای خامنه ای احساس
دارن.
هم دکتر آخرین ملاقات و مواجهه حضرت علی با پدر امت،
من الان که فکر میکنم احساس میکنم خدا من رو آماده داشت میکرد کم کم پله پله. شاید الان گفتنه شکنی برام راحت تر باشه. آی دکتر، من حقیقتا مثل همه این روزها خودم رو یتیم میبینم. همه ما فرزند شهید شدیم الان، ما پدرم شهید شدن و ما الان همه فرزند شهید هستیم. من خیلی مواجهه با خانواده های شهدا به لطف خدا داشتم، ولی تصمیم گرفتم من بعد فرزندان شهدا رو که دیدم دیگه در درکشون کنم، چون خودم هم احساس میکنم دیگه فرزند شهید هستم. من خیلی آقا رو دوست داشتم، چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیق. خیلی این نقطه ضعف من رو فهمیده بودن، خیلی به واسطه این علاقه من رو اذیت میکردن که من اصلا مهم نبود و فقط میگفتم خدا رو شکر که من آقا رو دارم. و بعد این روزها کابوس من بود، این روزهایی که الان داریم نفس میکشیم کابوس من و کابوس خیلی ها بود، ولی احساس میکنم خدا کم کم قدم به قدم ما رو آماده کرد. سال 1404 سال عجیبی بود از این جهت که من مکرر به دیدار مشرف شدم. اولین دیدارم روز اول فروردین بود، مدت با شهادت امام علی علیه السلام، که خدا رو شکر تونستم مادرم رو هم ببرم و مادرم هم حضرت آقا رو برای اولین بار دیدن و الان خیلی دم میکنن، میگن تو خدا خیرت بده که این فرصت ایجاد شد.
خدا رو شکر.
مکرر دیدارهای مختلفی رفتم. آخرین دیدار من 12 بهمن بود، یعنی کمتر از یک ماه قبل از شهادت حضرت آقا، و نمیدونم چرا خیلی اتفاقی هم من رفتم، یعنی شرایط مهیا شد من رفتم ردیف جلو نشستم و تمام مدتی که حضرت آقا صحبت میکردن من به خودم هی تذکر میدادم دقت تو بیشتر کن، چشم از صورت حضرت آقا بر ندار، شاید حالا یه مدتی نتونی ببین. من اصلا به چیز دیگه ای فکر کردم، شاید یه مدتی واقعا نتونی دیگه دیدار بیای و هر لحظه رو غنیمت بشمار. ولی اتفاق خاص و ویژه‌ای که در سال 404 برام رقم خورد به مناسبت ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، سالانه یک دیدار مختص خانم ها با حضرت آقا چند سالی است برگزار میشد. سال 403 به من زنگ زد برای اجراش، من بیروت بودم، یعنی تو فرودگاه بودم به سمت بیروت برای حالا روایت نان حزب الله لبنان. عذرخواهی کردم و گفتم من نمیتونم در خدمتتون باشم. سال 404 که به من زنگ زدن حدود 10 روز قبل از این دیدار، دیگه واقعا من احساس کردم که خدا یک لطف ویژه ای رو نصیب من کرده. در جلسه که حضور پیدا کردیم گفتن با توجه به شرایط شما بنا رو برای این بگذارید که حضرت آقا تشریف نمیارن، ولی نکته ای رو گفتن که من مطمئن بودم آقا میان و گفتن که حضرت آقا تاکید کردن به مسئولین برگزاری دیدارها که در هر شرایطی دیدار خانم ها باید برگزار بشه. و من مطمئن بودم این اهمیتی که حضرت آقا به دیدار سال یک با خانم ها به مناسبت ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تأکید دارن حتما خودشون هم حضور پیدا میکنن. ولی ما با این شرایط که آقا احتمالاً تشریف نمیارن، مراسم و جلسات رو به هر حال رفتیم و مراسم تدارک دیده شد. روز مراسم حالا فقط خدا میدونه که من چند روز مونده به برگزاری مراسم دیگه، خودتون اجرا میکنین میدونید دیگه. به هر حال ما مجری ها به واسطه کارمون مراسم های مختلف رو در محضر مسئولین برگزار کردیم و اجرا کردیم. همه رو آقای دکتر بگذارید کنار، اجرا در محضر حضرت آقا یک چیز دیگه است. من در محضر رؤسای جمهور مختلف، رؤسای قوا، بارها و به کرات برنامه اجرا کردم، اما این تجربه متفاوت ترین تجربه است. نه اینکه من بگم، فهم همه اونهایی که این تجربه رو داشتن هم من هم نظرم. یک روب مونده بود به تشریف فرمایی حضرت آقا، آمدن به من گفتن که خودت آماده کن، آقا میان. خانم اختری، خانم دکتر اختری کنار من بودن، چونشون پزشکن، نمیدونم از شرایط من چیو متوجه شدن، نبض منو گرفتن، گفتن امینیان ضربان قلبت 1000 شده، خودتو جمع کن که قراره این برنامه رو اجرا کنی. و من واقعا از حضرت زهرا سلام الله علیها مدد گرفتم. آقا وارد شدن و حالا چه شور و هیجانی در حسینیه به وجود آمد و خانم ها خیلی زیبا استقبال رو برگزار کردن. رفتم پشت میکروفون، اینقدر صدای جمعیت و این شعف بالا بود که من در واقع بار اول که سلام کردم محضر حضرت آقا، ایشون متوجه نشدن. به والله قسم میخورم، احساس میکردم در محضر ولی خدا قرار هست حرف بزنم و باید نسبت به کلمه به کلمه‌ای که انتخاب میکنم، واژه به واژه‌ای که انتخاب میکنم باید مراقب باشم. عرضم که حضرت آقا اجازه میفرمایید، با اون نگاه مهربان پدرانه با دستشون اشاره کردن شروع کنید. و من یادمه که خیلی وقتمون محدود شده بود و من باید خیلی زود برنامه رو در واقع طوری مدیریت میکردم که ما صحبت‌ها با بیانات ارزشمند آقا رو بشنویم. من یک متنی رو خوندم در مورد اینکه حضرت آقا شما اشاره داشتید قله ندیکین، تردید نکنید که از این ستون‌هایی که داره ما رو به قله میرسونه زنان این سرزمین هستن. و سه باری که چون خیلی هم جالب بود، همیشه تریبون‌های اجرا در حسینی امام خمینی یه فاصله قابل توجهی داره، اما تریبونی که در روز دیدار بانوان گذاشته بودن خیلی نزدیک بود به حضرت آقا، به حد 3 قدم شاید 4 قدم بود. و من چند باری که این متن رو میخوندم جرأت نمیکردم حفظ کنم، میگفتم در محضر حضرت آقا کلمه ای نباید جا به جا بشه. همونطور که خود حضرت آقا همیشه بیاناتشون رو یادداشت برداری میکردن، ما هم باید کاملا مسلط به متن باشیم. 2-3 باری که صورت مبارکشون رو نگاه کردم لبخند میزدن و به نیانه تأیید سر مبارک رو تکان میدادن و من احساس میکردم حضرت آقا چقدر خوشحالن از این که زنان این سرزمین دارن قدم به قدم دوشا دوش مردان ما رو به قله نزدیک میکنن، قله پیش، قله که از آقا نویدش رو داده بودن. و این روزها و شبهای دکتر حضور خانومها رو در میدان میبینید، یعنی زنان این سرزمین در این زیشبی که در تجمعات حضور دارند رو شما ببینید، محکم استوار. اون اعتمادی که حضرت آقا داشتن به بانوان این سرزمین، اون تأکیدی که میگفتن ریحانند بانوان و باید در فضای خانه تکریم بشن، در جامعه باید شایسته سالاری بر اساس شایسته سالاری اونها در موقعیت‌هایی که مستحق هستن قرار بگیرن، حالا اون بانوان در میدان دارن در واقع اون مراقبت و محافظت از آنچه که حضرت آقا فرمودند رو به زیبایی به نمایش میگذارن. من دوستان زیادی در خارج از کشور دارم، همشون میگن حیرت دنیا رو ندید نگیرید از اینکه این گونه مردم درد دارن، غم دارن، تحت اصابت موشک هستن اما در میدانن. این یعنی یک تربیت درست پدر امت برای این روزها آماده کردن امت خودشون. الحمدلله غم داریم، ما هنوز سوگواری نکردیم برای پدر شهیدمون، ما هنوز غم به دل داریم، اما الان سوگواری باید بره کنار، ما باید در میدان رجز بخونیم و هم همونجور که سربازان نظامی ما دارن دفاع میکنن، جانانه هم دفاع میکنن، ما سربازان خیابان ها هستیم این صبح و شب ها. و انشاءالله انشاءالله به لطف خداوند، به فضل الهی، به دعای حضرت آقا که قطعا این روزها دعاگوی این ملت هستن، ما به پیروزی نزدیک میشیم. کمون که الان هم پیروزی های متعدد و مکرری داشتیم. دنیا در حیرت آقای دکتر از اتفاقهایی که داره در این جنگ حداقل تا اینجا سیر رقم میخوره. نشون دادیم که این پیروزی ها یک پشتوانه ای داره، یک حمایتی داره، یک آماده سازی داره که پدر امت این آماده ساز رو برای امت خودشون برای این روزها، در روزهایی که خودشون حضور ندارن اما هدفشون، آرمانشون، بیاناتشون یک چراغ راه شده برای ما، و انشالله ما هم به نتیجه میرسونیمش
به فضل خدا. انشالله
پرگویی کردم، ببخشید،
بزرگواری کردید. جنگ داره مقداری طولانی میشه، مقداری داره فرسایشی میشه، سختتر داره میشه. اگر بانوان ما پای کار باشن، اگر استقامت از بانوان، مادن، همسران، دختران اتفاق بیفته، این جنگ به فضل خدا هر چقدر هم پیش بره با نصرت بیشتر جبهه حق همراهه. و الا اگر خانوما هم بیارن، هیچ مردی میتونه اونطور که باید پشت لانچر پای صحنه و امثال هم باشه،
حتی رقبان بمانه
همه جا. یعنی
از طوفان و لقصا به این طرف آقای دکتر، روایت جنگ تغییر کرده. به نظر من روایت جنگ زنانه شده. در غزه سربازان رسانه زنان و کودکان بودند. در واقع جنگ شصت‌روزه‌ای که با حزب الله لبنان رژیم داشت، روایت به دست زنان بود. در زاهیه مقاومت زنان رو دیدیم. من حداقل این لطف رو خدا به من داشت که بارها رفتم، من با بیش از 100 بانوی حزب الله لبنان نشستم و گفتگو کردم. روایت دست اونها بود. الان چه در جنگ 12 روزه و چه در جنگ رمضان، روایت جنگ به دست زنان این سرزمین هست. این که بگید نگاهش، حالا نگاه خاص خدای نکرده، حالا چیزی دید. نه، واقعیت میدان، زنان اگر خسته بشن قطعا این حماسه، این شور، این شعور و آگاهی سیاسی و اجتماعی رقم نمیخوره. شما در میادین ببینید چه تعداد خانم ها هستن، خستگی ناپذیر، غم بر دل دارن، داغ بر قلب دارند، اما خستگی ناپذیر حضور دارن. من واقعیتش اینه که هر شب در میدان تجریش میرم برای اینکه قوت قلب بگیرم، برای اینکه یه وقتی خسته نشم. پایداری و استقامتی که آقا فرمود در دوچاره خدایی نکرده حالا خستگی نشه، و این رو داریم در بانوانمون و آقایون میبینیم.
خانم دکتر، الان کل ایران شده حسین امام خمینی.
بله،
همه جا انگار مزر آقاست. و اگر قبلا احساس میکردیم که پدر و امت بیت رهبری هن یه جا هستن، الان احساس میکنیم تو قلب هممون هستن، مردم و امت و ملت عزیز و شریفمون، که مرد میدان، وسط میدان، پای کار. من میخوام خداحافظی و پایان بندی برنامه رو بسپارم به جناب عالی گویی تو حسین امام خمینی. 3 قدم با آقا فاصله داری، زحمتش باشه.
حضرت آقا اجازه میفهمید، حقیقتش این دشمن خیال باطل داشت از این که اگر رهبر ما شهید بشن ما نفس نکشیم در شهری که ایشون نفس میکشه، در حسینیهی که خاطرات متعدد داریم، صحبت های ارزشمندی که شنیدیم و الان چراغ راه ما شد. اگر اونجا تخریب شه شاید ما دچار ضعف بشیم، دچار خسران بشیم. نه، قلب ما رو که نمیتونید تغییر بدی. حسینه امام خمینی رحمت الله علیه رو تخریب کردیم. صحبت هایی که ما اونجا شنیدیم، عهد هایی که اونجا بستیم، خاطراتی که اونجا داریم، تنفس یک اتمسفر متفاوتی که اونجا تجربه کردیم رو که نمیتونید از ما بگیرید. مردم، پدر امت زندگیش رو وقف ما کرد. ما میگفتیم آقا جانمون به فدای شما، آقا جانشون رو فدای ما کردند، ولی مسیر ادامه داره، راه ادامه داره. حضرت آقا، ما در محضر شما زندگی کردیم، آزادگی رو تجربه کردیم و بیعت میکنیم با فرزند شما. با رهبر عزیزمون حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای. مسیری که شما شروع کردید رو در کنار ایشون ادامه میدیم. ما تبعیت از ولی فقیه جزء در واقع آن چیز که در مکتب آموزه های دینی آموختیم. ما همراهیم، هم قدمیم، نه یک قدم جلوتر نه یک قدم خدایی نکرده عقبتر، ما کنار رهبرمون هستیم برای سربلندی ایران. حضرت آقا در روزهای پایان عمرشون، در سال پایان عمرشون، خیلی به انسجام ملی، به وحدت ملی، به نام مقدس ایران اشاره داشتن. آقا بهتون اطمینان میدیم، قول میدیم، ما نتونستیم جانمون رو فدای شما کنیم. شما خونتون به ناحق ریخته شد برای اینکه امروز مردم با افکار مختلف، با پوشش و ظاهر مختلف، ذیل نام ایران و پرچم ایران کنار هم قرار بگیرن. ما قول میدیم به شما کنار همیم، همراه همیم، اتحاد و انسجام رو که چقدر شما به ما یادآوری کردید رو قوی تر و محکم تر ادامه بدیم. آقا جان دعامون کنید از بهشت.
انا علی العهد. خدا نگهدار. نابودی اسرائیل، نه بیرون رفتن هم، هیچی دلمونو خنک نمی کنه.
یه کمی حس شدیدتر هم شده.
راستش دیگه خیلی نمیگیم آخ الداره میزنه اینا، گفتیم یه ذره شاید لوس بشه، بیش از حد بشه، ولی خوب میزنه دیگه.
پیغام بدیم و تشکری و اینا تفقدی اتفاق افتاد. من خجالت کشیدم با هم کاری نکردم، یه زندگی طبیعیمون.
آقا در مورد شما ویدی خانواده مذهبی چشم جهان گشود، کاملا درست.
آره گفتن جون آقا در خطر، به حضرت زینب متوسل شید. اینو رفتم نشد، اونو رفتم نشده.
یعنی برسیانون شما به بهروز شعیبی رفتی؟
آره شخصی دارم.
نمونه و تفقد و سراغ داری؟
آره دارم، ولی چون امانت اسم نمیبرم، ولی چیزایی میگم.
ذوق داریم، کیف داریم، اما فقط اون قراری که با شما داشتیم تا جایی که میشه نه کات میدیم نه ویرایش خاصی میکنیم، صحبت ها رو صمیمانه پیش میره.
من میگم بعد از این همه وقت گذاشتن اجازه هست.
عجب.
دنبال جوابم نبودم، دنبال رفع برداشتن از گن خودم بودم.
اما اگه 99 مطمئن باشم 1% تردید داشته باشم، میرم چک میکنم بعد خبر.
آقا جون با اسد علی آقا رفیقن.
سگونی عزیزم یاتا بیمار سنان اینا جنشم رو من کیتا دیمشم آقا و شهده لیمنر آشورا جنی خوخید و قیلان چه پارم گوی منام زارم دستم پرسن یاتا الله شهده منام که آدم در دنیا دیگه بار بچه آقنم مرد که در جهن میشم میدانا امنه به حبیب درست کمی نزم باشی سرسنان یازیم هر نفر ده که الله یولنده بیرو بیز آل یازیم جانم قربانیزی بر رحمنه نیجا قربان آلم بیزم جانمیزه بیزده قربان بنا sen var gelip yaralı kedi bakam kurban olacağım onun yarasına koymayacağım bu pencere kapağı.
وطن که خانه من است، شکر خدا خانه به دوش نیستم، شد که بر خوب و بدم نزن که من هر آنچه‌ام وطن فروش نیستم. یک طرف نبرد خاک کشورم، آن طرفش نه یک ون که پادگان، جنگ میان افلگان نانجیب با همه قوم نجیب زادگان. ترگ جزیره حرام زاده ها لاله کند در این دیار پاک، نه بگو به او که ما شبیه پیرمان در این وطن جان دهیم و خاک. نه الله اکبر الله اکبر الله 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 اکبر. تیره نشسته در کمان روان شد، خشم مرا به سینه هدف بگو، روز سکوت ادی زبان دراز، آه وطن برایم از شرف بگو. بگو به این پلشت ها و پست ها، بگو به دسته سیاه مست ها، نخیز پرچم وطن نمیرسد به اجنبی و اجبی پرست ها.
ندیدی پروردگار با فیل سواران لشکر ابرهه که برای نابودی کعبه آمده بودند چه کرد؟ آیا نقشه آنها را در زلالت و تباهی قرار نداد و بر سر آنها پرندگانی را گروه گروه فرستاد که با سنگهای کوچکی آنان را هدف قرار می دادند؟ سرانجام آنها را همچون کاه خود شده و متلاشی قرار داد.
شاید برای خیلی ها سوال باشه توی وقایع دیروز چرا امارات هم تنبیه شد؟ پاسخش اینجاست که شاید کمتر کسی بدونه تو جنگ فعلی که فعلا در دوره سکوتش هستیم، تنها کشوری که مستقیم توسط نیروی هوایش در کنار آمریکا و اسرائیل حملات متعددی به سواحل بنادر و جزایر پالشگاه ایران داشت، امارات بود که تک تک حملاتش، ثبت ساعت و روز حمله و تعداد و نوع هواپیماهای شرکت کنندش توسط ایران ثبت شده و به سازمان ملل هم ارائه. ولی تنها این هم نیست، امارات در این دوره به اصطلاح آتش بس عملا تبدیل به همکار استراتژیک آمریکا و اسرائیل شده و نقل و انتقالاتشون میده قراره به عنوان مبدا هر گونه حمله زمینی و اشغال جزایر ایرانی و احتمالا بعدش اعلام ملکیت بر اونها تبدیل بشه. البته به این هم اکتفا نکرد و در حرکت دیروز آمریکا باز همین امارات بود که طبق همین تصویر میبینید و خط سبز به آمریکا کمک کرد تا کوریدو برای دور زدن تنگه هرمز در امتداد سواحل امارات در دو سمت تنگه ایجاد کنه. حالا به نظرتون تنبیه دیروز برای این همه خباثت و خیانت اندازه بوده؟ خیر، تازه قصه ما با شما که خیلی وقتا قصه میرفتین شروع شده.
تنگه هرمز از زاویه نظم چرا مهمه؟ ما اگه نظم آمریکایی تغییر نکنه در منطقه غرب آسیا، نظم چک نگیره، ما رو به افول خواهیم. راه سعادت ما اینه که نظم منطقه غرب آسیا تغییر کنه. اگه از این نقطه عقب بشینید، مثل اتفاقی در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم برای ایران افتاد، قحطی هایی که رخ داد، کشتار هایی که اتفاق، اشغالی که رقم خورد، این بدون شک اتفاق. این تنگه هرمز نمونه مهمه یا یک گلوگاه مهمیه که یه قواعد خاصی کیا روش امر کردن قدرت های بزرگ استعماری، از زمانی که دریاها مهم شد. الان شما تنگه هرمز با رشادت و با جان فشانی با هزینه کنترلش رو به دست آورید. هر نوع عقب نشستن از این به این معنا باشه که آمریکا تونست حل کنه مسئله تنگه هرمز. حالا حتی با امتیاز خیلی جذاب و چشم، مثلا بگه من همه تحریما رو برمی‌دارم، انقدر پول بهت میدم سرمایه‌گذار که همش حرف مفته، میدونیم این حرف مفته، ولی با فرض این که حتی شما معامله کنی، یعنی شما نشستی توی صندلی که تونستی معامله کنی، تنگه هرمز از دست در بیاد، مناسبات تنگه هرمز برگرده قبل از جنگ، یعنی تو بازنده جنگ، آمریکا برنده جنگ، و این آمریکا که برنده جنگ با تثبیت جایگاه خودش بعدن پدرت برمیاد.
برای اون دسته از استدلال هایی که میگن حالا در جنگ وجودی هستیم، زمان صحبت کردن از مسئله حجاب و این سادهای وحشتناک اخلاقی و برهنگی های هماهنگ شده نیست یا نباید کاری انجام بدیم، چون باعث میشه دو قطبی ایجاد بشه و وحدت اجتماعی از بین بره. اینا اسمش تله حجاب و یا اینهایی که خواهیم خوند چند بند مهم از دستورات رهبر شهید در تاریخ اول آذر سال گذشته است، زمانی که هر لحظه امکان جنگ دوم وجود داشت و خود آقا موضوع وحدت اجتماعی و دو قطبی نشدن براشون از همه چیز مهمتر بود. حواسش هم بیشتر از همه ما به سوء استفاده دشمن بود، اما از همه ما هم بیشتر می‌دونست که ماجرا موضوع چند دختر بی‌حجاب نیست، که بیشتر از ما به فکر اونها و در دایره انقلاب موندنشون بود و میدونستن که ماجرای فساد گسترده و سازمان یافته اخلاقی اتفاقا ادامه جنگ 12 روزه و پروژه های هماهنگ دشمنه که درخواست برخورد شدید داشتن از نهادهای مسئول و مربوط. نمیدونیم سرنوشت اون دستور مهم چی شد، اما میدونیم که همون اتفاقات مومو با عجله بسیار بیشتر و اسفناکتر از جنگ قبل در حال جلو رفتنه و اگر بودند دستوراتشون تفاوتی نمی‌کرد. حالا این پنج بند مهم دستورات رهبر شهید انقلاب در خصوص وضعیت حجاب و ناهنجاری‌های اخلاقی همان سال: 1. این گزارش تکان دهنده را به آقای رئیس جمهور بدهید و آقای رئیس جمهور کامل مطالعه کنند. 2. دستگاه اطلاعاتی عوامل این فرادها را شناسایی و برخورد شدید انجام گیرد. 3. با افراد مخالف در قضیه حجاب، چه متدین و انقلابی و چه دیگران، در باب عوارض آن سهل‌انگاری هایی که به اینجا رسیده گفتگوی اقناعی کند. 4. جریانات مؤسسه فرهنگی، تبلیغی و مساجد حتما پای کار این موضوع آیند و اقدام کنند. 5. به هر حال وظیفه دینی و سیاسی همه ما برخورد فکری، عملی و زبانی با این منکر بزرگ است.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه ما معتقد به بستن فضای فرهنگی کشور نیستیم اما با ولنگاری فرهنگی به شدت مخالفیم، گفتند ما در شرایطی هستیم که جهت مقابل ما و دستگاه‌های استکباری همه امکانات فرهنگی و هنری خود را برای ضربه زدن به نظام اسلامی به کار گرفتند و ما باید برنامه‌ریزی جدی در مقابل این جبهه داشته باشیم. رهبر انقلاب همچنین باشه به برخی اقدامات ضد فرهنگی سازمان یافته اما پنهان در جامعه افسودند: باید دستگاه‌های فرهنگی اهم از وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و صدا و سیما و حتی دستگاه‌های اطلاعاتی بر روی این مسائل به شدت حساس باشند.
این روزها یکی از سرگرمی مردم جهان و حتی خود آمریکایی‌ها تماشای آمار مربوط به آمریکاست که عمدتاً هم توسط خود مؤسسات آمریکایی تهیه و منتشر میشه. آماری که بیشتر اونها مربوط به ترامپ و لازم بدونیم ترامپ به خاطر در اختیار داشتن حمایت‌های مالی و رسانه‌ای در افکار عمومی آمریکایی‌ها تا پیش از جنگ ایران در نظرسنجی‌ها حتی با وجود افشای پرونده اپستین جایگاه مناسبی داشت. حالا ولی شرایط بسیار متفاوت شده. هر هفته نظرسنجی میزان چشمگیری از کاهش مقبولیت ترامپ رو به نمایش می‌ذارد. مثلا تو همین نظرسنجی اخیر آمارهای جالبی منتشر شده از کاهش چشمگیر اعتماد آمریکایی‌ها به ترامپ در مسائل کلیدی: 1. استفاده هوشمندانه از نیروهای نظامی از 46% به 38%.